بسم الله الرحمن الرحیم. افسانه پسامدرنیسم.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 26. ادموند هوسرل. هوسرل نیز همچون آن سه دیگر یک آلمانی نابغه و جدی در قلمرو جهاد بر علیه مدرنیسم و سنت است و راه خروج می جوید. اون یک ریاضیدان فیلسوف بود از تبار کسانی چون اقلیدوس. او را بانی مکتب پدیدشناسی می نامند که کل اگزیستانسیالیسم قرن بیستم اروپا وامدار و پیرو مکتب اوست. هایدگر، یاسپرس، مارسل و سارتر و تبلیخ و بوبر. هوسرل فریب جادویی و لامتناهی منطق و اندیشه منطقی و فرمالیستی بشر را درک کرده بود که چگونه ذات عریان پدیده ها را در حجاب می دارد. او نیز بر آستانه عرفان قرار داشت و معتقد شد که حقیقت اشیا و پدیده های علمی و فنی و هنری و فرهنگی بشر بر اساس دیالوگ سقراطی بین مراد و مرید که همان جریان کاهش منطقی است رخ می نماید و این همان اشراق و ترانسانس است که بشر را از اسارت و افسون فرمالیسم مدرن نجات می بخشد. مکتب ترانس دانس که محوری ترین موضوع اگزیستانسیالیسم هاست به معنای یافتن راه خروجی از منطق فرمالیستی حاکم بر اندیشه ذاتی بشر است. هوسرل درست به سبک آکادمی افلاطون تشکیلاتی فراهم ساخت که اصلا توفیقی نیافت و او نیز به برزخ افتاد. به هر حال دانش اروپایی و کلن دانش منطقی بشر را در شرف انحطاط یافت و در واقع مرگ حتمی مدرنیسم را پیشبینی نمود. و بر همین اساس فیلسوفانی نیهیلیست آنارشیست پدید آمدند که تماماً به طرزی واکنشی دشمن تمدن غرب شدند و ناقوس مرگ این تمدن را به صدا درآوردند که از مشهورترین این فلاسفه اشپنگلر می باشد و یونگر. این نمونه‌ای دیگر از برخورد و جنگ مدرنیستی با مدرنیسم است و لذا جز ابطال و برزخ آفرینی نتیجه‌ای دیگر حاصل نمی‌کند که البته این نیز دارای حقی است که در مقالات قبل ذکرش رفت. نبرد بین فرمالیسم یا بت‌پرستی سنتی و فرمالیسم صنعتی در حقیقت نبرد بین انسان‌ها و جنبه‌هایی از بشریت نیست، بلکه نبرد بین ابزارها و شرایط اقتصادی اجتماعی حاصل از اصالت ابزارگرایی و فرمالیسم است. نبرد بین انسان و شرایط حاصل از فرمالیسم طبع بشر است. نبرد بین انسان و مصنوعاتش. این نبرد در ذاتش در جستجوی راه رهایی از این نبرد است تا این دوره انتقالی را تسریع و تسهیل نماید و منجر به انهدام بشری نشود. درک ذاتی این نبرد منجر به ختم این نبرد می شود و به میزانی که افراد و اقوام تلاش می کنند این نبرد را مقدس و ذاتی و اعتقادی سازند، آن را بی پایان و تباه کننده می سازند. تلاش برای تقدیس این نبرد تلاشی مکارانه و کاملا سیاسی است که می‌خواهد در این دوران انتقالی بیشترین سود اقتصادی اقتداری را از آن خود سازد. این نبرد بین دین و بی‌دینی نیست، نبرد بین حق و باطل نیست، بلکه یک نبرد صرفاً طبقاتی و امپریالیستی است و نه تنها قداستی ندارد، بلکه نبردی پلید و ضد انسانی است. امثال هوسرل و نیچه و مارکس تا حدودی هر یک به لحاظی بر بطالت این نبردی که خود را مقدس می سازد آگاه شده بودند. به همین دلیل این متفکران به همان میزان که بر سنتگرایی تاختند بر مدرنیسم نیز تاختند تا بیهودگی و بطالت این قداست را آشکار سازند و نبرد را به حریم اصلی آن بکشانند که نبردی آگاهی بخش است. به همین دلیل حتی مارکس که نهایتاً خودش دچار ابطال آن حقیقتی شد که خودش واضح نموده بود، راز نهایی ظهور کمونیسم را خود آگاهی طبقاتی پرولتاریا می دانست و نه نبرد کور و غریزی طبقاتی. هایدگر یکی از مهمترین ادامه دهندگان مکتب خود آگاهی ذاتی که شاگرد حسرل بود، نهایتاً راه نجات از فرمالیسم صنعتی را فائق آمدن بر متافیزیک فلسفی می دانست و تحت همین عنوان مقالاتی بس مهم ارائه نمود که اساس فلسفه او تلقی می شود. هایدگر که مدرنیسم صنعتی را قلمرو به ظهور متافیزیک از بطن فیزیک تعبیر می نمود، نشانه پایان فلسفه و پایان و تمدن فرمالیستی بشر می دانست و این نشانه را هم به مثابه یک پیروزی عظیم و هم یک تراژدی بزرگ می دانست که می تواند بشریت را به انهدام کامل بکشاند. ولی از آنجا که باور دینی در هایدگر ریشه ای نداشت و معارف مذهبی را بهایی نمی داد و برای انسان و جهان معنا و معادی دینی متصور نبود، نتوانست کل این واقعه را به فهمی یقینی برساند. و با این حال در میان همه متفکران لامذهب و بی تفاوت به مذهب در تاریخ معاصر غرب، هیچ کس چون هایدگر در روند طبیعی عقل فلسفی به مفاهیم دینی و خاص اسلامی نرسید و به همین دلیل متفکران اسلامی بیش از سایر اندیشمندان قادر به درک فلسفی هایدگر شده و به آن علاقه نشان می دهند. زیرا در غایت فلسفه هایدگر نشانه هایی بسیار شبیه به قیامتی در معارف قرآنی مشاهده می کنند، خاصه در نظریه معروف به چوپان که عین وجود مهدی موعود را تداعی می کند که قرار است این کره آتش گرفته و از مدار هستی خارج شده را دوباره به مدارش بازگرداند و خاموش کند. پدیده شناسی حسرل بسیار شبیه ایده مثل افلاطونی و هیکل نوری در فلسفه شیخ اشراق یا سهروردی است و بیانی مدرن از وحدت وجود است. یکی از مهمترین جریانات علمی فلسفی قرن بیستم موسوم به حلقه وین که بخش عظیمی از متفکران و محققان و فلاسفه و علمای اروپا را گرد هم آورد تا علوم و خاص علوم انسانی را متحد سازند، تحت تأثیر فلسفه پدید شناسی حسرل و اختاری بود که از جانب حسرل به دانش غربی داده شده بود و افولش را پیشبینی می کرد. این تلاش حسرل همچون تلاش آرنولد، مورخ و فیلسوف شهیر انگلیسی، کل تمدن مدرن غرب را مواجه با مرگ حتمی ساخته و راه خروج و نجاتش را پیش روی می نهد. ولی تجربه نشان داد که تمام این راه حل‌ها بیهوده بود و بلکه بر سرعت انحداد مدرنیسم افزود و اصولاً رهبران مدنیت مدرنیسم غرب این اخطارها را به سخره گرفتند و همین سخره موجب تسریع و تشدید افول مدرنیسم شد که البته واقعی برحق و مفهوم است. و تکرار همان سوسیالیسم مارکسیستی می باشد که راه نجات نظام مدرن غرب را از ورطه کاپیتالیسم نشان می داد. بدین لحاظ ماهیت فکری و انسانی این متفکران بزرگ تماما یکی است و تفاوت‌ها فقط در ترجیح و اولویت جنبه‌های گوناگون مدرنیسم است، وگرنه جملگی به درک واحد رسیده بودند. و آن درک افول مدرنیسم بود که می تواند بشریت را نابود کند. لذا همه اینها در حکم ناجیان ناکام مدرنیسم تلقی می شوند. اینان عموماً می خواستند مدرنیسم را با حفظ بقای تاریخیش نجات دهند. یعنی در واقع اینان برای بشر طالب تبدیل ذاتی در نفس نبودند و لذا راه حل‌هایی که رای کردند یا موقتی و تسکینی بود و یا نتیجه معکوس به بار آورد و به همین دلیل پیروانشان را به ادابت و انکار کامل نسبت به مکتب آنان کشانید و پدیده هایی همچون سوسیالیسم ضد سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم ضد اگزیستانسیالیسم و اومانیسم ضد اومانیسم رخ نمود که عرصه اشد ابطال و برزخ است که مدرنیسم را به غایت خود براندازی می کشاند. اینها انواعی از به خودآیی مدرن و سرعقل آمدن مدرنیته است، پس طبیعی است که به انواع خود براندازی جبری منجر شود و این یک قانون ذاتی در نفس بشر است که فلسفه های اروپایی قادر به درک آن نبودند و این عدم درک موجب گمراهی ها و بدبینی های شدید نسبت به عقلانیت شد و نیهیلیسم را به بار آورد. یعنی همه این ناجیگری های مدرن بانیان عقلانی نیهیلیسم ها هستند، حالان که آنها در چهارچوب عقل فلسفی خود چون این منظوری نداشتند جز نیچه که بدین لحاظ از خود آگاهی بسیار برتری برخوردار بود و برای نیهیلیسم حقی عظیم قائل شد که همان برزخ است و خود را با کمال افتخار کاملترین نیهیلیست اروپا لقب داد، در حالی که برای سایر متفکران نیهیلیسم اساساً یک فحش فلسفی تلقی می شود و نوعی تکفیر و ارتداد روشنفکری است. خسرو را بایستی افلاطون قرن بیستم اروپا نامید که مولد ده‌ها مکتب فلسفی و هنری و علمی شد، ولی آن چیزی که او می خواست نشد. همانطور که افلاطون پیروان خود را از اصرار بر منطق و ریاضیات منع می نمود و دعوت به عشق و وجود محض و باطنگرایی می کرد و در واقع اثر مشهورش جمهوری یک اثر دیالکتیکی و واژگون سالاری فلسفی است و گویا او با طرح مدینه فاضله اش نشان داد که چنین بهشتی ناممکن است، زیرا اگر همه شرایط اجتماعی و فکری هم آماده باشد، خود حکیم و فیلسوف که باید رهبری این جمهوری را بر عهده گیرد، سرباز می زند و خود را تبرئه می کند. حکومت 5 ساله و اجباری تحمیلی علی علیه السلام هم اثبات کننده همین امر است، یا مردم زیر بار عدالت و معنویت نمی روند و یا حکیم. و اگر هر دو هم زیر بار روند، باز هم نجاتی رخ نمی دهد. اهمیت تاریخی حکومت علی بدین لحاظ می باشد که بایستی مورد بحث بس جدی متفکران اسلامی باشد که متاسفانه چنین نیست و آن حکومت را به عنوان یک بدشانسی تاریخی تلقی می کنند و نمی توانند حقایق آن را در تاریخیت مدرن بشر هم درک کنند. پیروان حسرل هر یک شعبه ای از باطنگرایی مکتب او را ادامه دادند بدون آنکه به مقام ترانستانس رسیده باشند. هایدگر به سراغ وجود مطلق رفت و نیستی را یافت. یاسپرس به سراغ تراژدی رفت و مکتب اصالت شکست و خود براندازی را یافت. مارسل به سراغ عشق و اصالت رابطه رفت و تقریبا چیزی نیافت الا تعابیری سنتی برای توجیه شکست و ناممکن بودن عشق. سارتر همان یک راست به سراغ آزادی رفت و در تناقض ذاتی بین هستی و بایستی پوچ شد و نیهیلیسم اخلاقی نیچه را به عمل کشانید و تا سرحد تقدیس روسپیگری و جنون و جنایت به پیش رفت. اینان مهمترین حواریون حسرل بودند که ضربات مهم بر پیکر مدرنیسم وارد نمودند و جملگی بانی مکتب ضد روشنفکری محسوب می شوند. ولی هیچ کدام به وضوح درباره ذات مدرنیسم که همان تکنولوژیسم است سخن نگفتند و در تردید و ترسی عظیم باقی ماندند. به هر حال شعاع فلسفه حسرل از طریق حواریونش کل نهضت روشنفکری اسلامی را هم شدیداً متأثر ساخت که در رأس آن اقبال و شریعتی قرار دارند. این دو رسولان اندیشه پست مدرن از اروپا به جهان اسلام هستند. این اندیشه هنوز نمیتوانست به طور طبیعی از بطن جوامع اسلامی رخ نماید، زیرا هنوز پروسه مدرنیزم را به سامانی نرسانیده بود و بلکه در آتش هرچه مدرن تر شدن بوده است. به همین دلیل اندیشه اقبال و شریعتی مولد یک اوتوپیای حیرت آور و نامفهوم و افسانه‌ای شد و توهمات و تناقضات و سوء تفاهم‌های جدید و بی‌سابقه پدید آورد. این واقعه مولد انقلابات عظیمی شده است، ولی انقلاباتی افسانه‌ای و نه علمی، اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیکی، زیرا اندیشه پست مدرن ذاتاً ضد ایدئولوژیکی و ضد علمی است، پس ذاتاً نمیتواند مولد ایدئولوژی باشد. نظریه موسوم به تدوین ایدئولوژی اسلامی که به واسطه شریعتی طرح شد، روز به روز نامفهومتر و موهومتر گشته است، تا آنجا که امری محال می آید و همه پیروانش را به تناقض و ابطال و جنون انداخته است. به همین دلیل شاید از هیچ اندیشه‌ای در تاریخ معاصر جهان تا این حد ضد و نقیض بر نخواسته است. این اندیشه از طرفی زیر بنای نوینی برای ولایت مطلقه فقیه شد و از طرفی دیگر گروه‌های ضد ولایت فقیه همچون فرقان را پدید آورد. اندیشه های پست مدرن ذاتاً ضد تاریخند و ضد مدنیت تاریخی و فرمالیستی بشرند. به همین دلیل در شریعتی هم ضدیتی بس جدید و بکر بر علیه کل تاریخ و مخصوصاً تاریخ موسوم به تاریخ اسلام و تشیع می‌یابیم. نظریه مذهب ضد مذهب یکی از محصولات این ضدیت با تاریخ است. اندیشه پست مدرن به لحاظی دیگر به هسته مرکزی تاریخ راه می‌یابد، ولذا تاریخ را در ذاتش درک نموده و آن را ضد هدفش می‌یابد، ولذا همه ارزش‌های بشری که مولود تاریخند ضد ارزش می‌شوند، ولذا تاریخ ضد تاریخ رخ می‌نماید. حق ابطال، این همان حقیقتی نوین است که فقط برای نخستین بار از اندیشه های پست مدرن رخ نموده که ارزشی فراسوی نیک و بد است. این حقیقت البته در وادی شعر و استعاره و مثال و حکایت در عرفان اسلامی از قدمتی عظیم و اسطوره‌ای برخوردار است، ولی از آنجا که به زبان خاصان و به لباس راز بیان شده، هرگز مسئولیت اجتماعی پدید نیاورده است. این اندیشه در عرفان اسلامی موسوم به خط سوم شده است که وادی فراسوی سنت و مدرنیته می باشد که فراسوی کفر و ایمان و نیک و بد است، ولذا استخراج اخلاقی بر این اساس همواره منجر به نیهیلیزم گردیده و توجیه مفاسد بوده است. به یک مثال تاریخی، همان جریانات موسوم به درویشیگری است. دیپیگری مدرن بروز اجتماعی و جهانی همان واقع است. به لحاظی میتوان گفت که اندیشه پست مدرن همان ظهور عامیانه و جهانی عرفان است. پس اگر امثال اقبال و شریعتی را در آن واحد هم عارف میابیم و هم اگزیستانسیالیست، بایستی قابل فهم باشد. اگر اقبال تلاش می کند نیچه و مولوی را همسان جلوه دهد، کاری بس قابل تأمل است. نیچه همان مولوی اصل مدرنیزم است. به همین دلیل به راستی یک انسان متفکر نمی تواند تصور کند که ناجی موعود در چه صورتی ظهور خواهد کرد. همین معضل یکی از مسائل محوری تناقض در اندیشه نجات و مهدویت است. یک کارگردان هندی در جایی گفته است که ظهور دگرباره بودا را بایستی با شلوار جین و کلاه کابوی در انتظار باشیم. سیمای ظاهری و منطقی امثال اقبال و شریعتی هم یکی از مسائل محوری شخصیت و آرای آنهاست که مردم را دچار تناقض می کند که مثلا کسی که از پیامبر و ائمه با این عشق و ارادت سخن می گوید، چرا صورتش را ستیغه می تراشد و کراوات می زند و به زبان کافران سخن می گوید. این نیز یکی از معضلات اندیشه پست مدرن در میان عامه است. این مسئله در اندیشه و سخنان امثال هوسرل و هایدگر هم حضور دارد. مثل همین نکته که یک چوپان بایستی جهان مدرن را از نابودی برهاند. آنچه که مربوط به جهان اسلام و خاص تشیع می شود و بر مدار مهدویت گردش می کند، مسئله نژاد و تاریخیت وجودی ناجی است که مثلا بایستی از نسل محمد صلی الله باشد و با همان نشانه هایی که در روایات شیعه نقل شده است. مشابه همین امر در مذهب انتظار ناجی در یهود و مسیحیت و بودائیزم هم وجود دارد که کل این اعتقاد را با خودش به بنبست و تناقض می اندازد. ولی اگر ذات پست مدرن به معنای فراسوی تاریخ بودن و بلکه ضد تاریخ بودن درک شود، این مسائل نیز بهتر درک می شود. مولا گرومی مسئله ناجی را از قلمرو به تاریخ و نژاد خارج کرده و می گوید که این ناجی می تواند از هر نسلی از جمله نسل عمر هم باشد. آلبرت اینشتین. این پنجمین نابغه عصر پست مدرن علاوه بر تفاوتی عظیم که با آن چهار نفر دیگر دارد، ولی از همان خانواده و نژاد است، یعنی آلمانی آریایی است. و این که چرا کارخانه اندیشه پست مدرن فرهنگ آریایی در اروپا بوده است و همه این بانیان پست مدرنیسم آلمانی اند و اکثرشان یهودی الاصل نیز می باشند. به غیر از نیچه، ما بقیه این نوابغ از تبار بنی اسرائیل هستند. اینان را می توان به زعم قرآن استمرار حکیمان بنی اسرائیل دانست، هرچند که همه اینها در عصر خودشان از جانب نژاد و مذهب رسمی خود مورد لعن و ارتداد قرار گرفتند و لااقل مطلوب نژاد خود نبودند. مارتین بوبر نیز یک فیلسوف اگزیستانسیالیست یهود است که تحت تأثیر هوسرل و نیچه و مارکس به تدوین و احیای عرفان موسوی بر اساس تورات پرداخت و سعی نمود که یک جامعه کوچک پست مدرن بر اساس تعلیمات موسی پدید آورد که در عین حال همه مدینه های فاضله مدرن را هم ارضا نماید و تحقق بخشد. او که قبل از جنگ دوم جهانی از آلمان به اورشلیم مهاجرت نمود، در آنجا موفق به تشکیل فرقه ای شد که بر اساس سوسیالیسم اقتصادی و ریاضت اخلاقی نوعی جامعه عرفانی مدرن را طرح‌ریزی نمود و بعدها در قلب حکومت اسرائیل همچون جزیره ای کوچک و چون خاری در چشم این حکومت زیست و همانجا مرد. این یهودی آلمانی نیز یکی دیگر از بانیان اندیشه پست مدرن است که به لحاظی تفاوتی شدید با سایرین داشت و آن شدیداً دینی سنتی بودن اندیشه اوست. گویی او سعی نمود تا سنت و مدرنیزم را بر روی یک خط وسطا به صلح و اتحاد برساند و در عین حال در قلب مدرنیزم احیاگر تقوای دینی و معرفت اشراقی باشد. بدین لحاظ بررسی شخصیت و اندیشه و زندگی این مرد بزرگ برای اهل تحقیق امری بس مهم می باشد که متاسفانه هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. این امر برای متفکران اسلامی از اهمیت دو چندان برخوردار است، چرا که بیانگر درد دینی مسلمانان روشن فکر است که آنان را در تناقض بین سنت و مدرنیته و هلاکت و پوچی کشانیده است. به هر حال حکمت چه موسوی باشد و چه عیسوی، چه محمدی و علوی، دارای ذاتی یگانه است و آن دینی و الهی بودن و فطری بودن است. همانطور که بیشترین پیروان بوبر در فلسطین نه یهودی ها بلکه مسلمانان بودند و این نکته ای بس قابل تحمل و تأمل است. همانطور که اندیشه بوبر در اروپا هم اصلا مورد توجه یهودی های غرب قرار نگرفت و اساسا در میان مسیحیان مورد استقبال قرار گرفت و به نقد و بررسی و تفسیر گذاشته شد. و اما اینشتین یک فیزیکدان و محقق علوم تجربی و ریاضی بود و مطلقاً کاری با فلسفه و علوم انسانی و ادبیات و سیاست نداشت. ولی در قلمرو دانش فنی و فیزیک نظری دارای هوش و توجهی حکیمانه بود و لذا به نظریه‌ای رسید که اساساً فلسفی عرفانی تلقی می شود، هرچند که بیانی کاملاً ریاضیاتی دارد. نظریه نسبیت عام و خاص بیش از آن که مورد توجه علمای طبیعی قرار گیرد، نظر فلاسفه را جلب نمود و به سرعت به حریم اندیشه های فلسفی وارد شد و بخشی از فلسفه مدرن گردید. این یهودی سرگردان از قلب اشد مدرنیسم اروپا یعنی آلمان برخاست و معاصر هایدگر و بوبر و یاسپرس است و گویی سخنگوی اشد فرمالیسم مدرنیستی این تمدن است. کل اندیشش را به سوی تولید بمب اتمی کشانید و به ناگاه متوجه شد که موجب نابودی نسل بشر گشته است. نظریه نسبیت در صدد اثبات علمی ریاضیاتی وحدت وجود است تا آنجا که نهایتاً در تئوری وحدت کبیر قرار است تا یگانگی معنای علمی میدانهای مغناطیسی درون هسته اتم و قوه جاذبه بین کرات اثبات شود. خود اینشتین البته مطالعات فلسفی هم داشته و به اعتراف خودش فقط فلسفه اسپینوزا را که یک وحدت وجودی یهود است قبول دارد. به بیان دیگر اینشتین آگاه و ناآگاه در صدد علمی ریاضیاتی ساختن فلسفه اسپینوزا بوده است، یعنی اثبات یگانگی ظاهری و باطن جهان هستی، یعنی بیان فرمالیستی مدرنیستی جهان فرمها و متها. این به لحاظی همان بیان علمی بت‌پرستی است. بت‌پرستی مدرن صنعتی که می‌خواهد اراده به ظهور و تجسم را تبدیل به قدرتی نماید که اجتناب ناپذیر باشد و انسان را هم به پرستش بکشاند. بمب اتمی این کار را به ثمر رسانید. و امروزه کل تمدن بشری بر روی زمین تحت فرمان بمب‌های هسته‌ای انجام وظیفه می‌کنند. وظیفه تبدیل معنا به بت. بمب هسته‌ای یک بت اعظم است که دیگر صامت و بی‌خاصیت و بازیچه بشر نیست، بلکه بشر سازنده‌اش را تحت فرمان دارد و به پرستش می‌کشاند. این همان کمال مدرنیسم تاریخی است. این که مثلا می‌بینیم که حکومت‌های اسلامی نیز تا چه حدی برای رسیدن به این سلاح مرگبار تلاش می‌کند، می‌توان یگانگی ذات سنت و مدرنیته را درک کرد. و اینکه به قول خود اینشتین شرقی‌ها خیلی بهتر از غربی‌ها می‌توانند نظریه نسبیت را فهم نمایند، یعنی سنت بهتر از مدرنیسم میتواند حق ذاتی بمب را بفهمد، زیرا سنت ها قلمرو به امر هستند، امر به پرستش. ای مساوی MC2 بیان ریاضیاتی برون افکنی مطلق و اشد مدرنیسم اندیشه از بطن ماده جهان است که تمامیت ماده را تبدیل به انرژی محض میکند و بیان واضح این فرمول اینشتین آن است که هر جرمی چون به سرعت مجذور نور برسد به انرژی کامل بدن می شود، یعنی انرژی نهان ماده برون افکنده می شود. پس در اینجا نیز می بینیم که مدرنیسم در کمال تکنولوژیسم همان غایت سرعت است و فقط چون این سرعتی در تکنولوژی است که از انسان پیشی می گیرد و بر او مسلط می گردد و تازه هنوز این فرمول نتوانسته در قلمرو تکنولوژی تحقق کامل یابد و با استفاده نسبی از این فرمول است که رآکتورهای اتمی پدید آمده و بمب اتمی را به وجود آوردند و انسان را در زمان جا گذاشتند. انسان عقب مانده از زمان تکنولوژی همان انسان پست مدرن در معنای عام می باشد. انسان اسیر و برده و پوچ شده سرعت تکنولوژیکی. یعنی انسان تحت شعاع کالاهای تولیدی این تکنولوژی است که پوچ و هیچ گردیده و مبدل به ثقلی از درک اسفل سافلین می باشد و تازه این آغاز کار است. این تکنولوژی در واقع موجب برون افکنی نفسانی انسان تکنولوژیکی نیز می شود و این برون افکنی موجب میان تهی گشتن انسان است. این میان تهی شدن به معنای بی زمان شدن است که به صورت بی سنت شدن رخ می نماید، بی اخلاق شدن، دیوانه شدن. انسان یا به واسطه معرفت نفس برون افکنی می شود که موجب نوری شدن انسان است، و یا به واسطه ابزارهای دست ساز خودش که موجب سیاه و صغیر شدن انسان است، که نهایتاً مبدل به یک سیاه چاله فضایی می شود. به لحاظ معنا که پدیده‌ای تماماً بلعنده است که از آن نوری عبور نمی کند. ظلمت مطلق. به هر حال اینشتین در اواخر عمرش به ناگاه به خود آمد و از کل دانش و تمدن کناره کشید و همه او را متهم به جنون نمودند، حتی بسیاری از دانشمندان که شاگردانش محسوب می شدند. زیرا او در باره ماهیت و درستی کل دانش اروپایی تردید کرده بود و به عرفان گرایش یافته بود، یعنی به معرفت نفس. و این سرآغاز به خودآیی یک انسان تماماً مدرن است که به قلمرو به پست مدرن وارد شده و این وادی را درک می کند و لذا از برزخ و تباهی و سیاهی آن می رهد. پس واضح است که در قلمرو به پست مدرن دو نوع انسان رخ می نماید، عارف و دجال، انسان نوری و انسان ظلمانی. به هر حال در دورانی که پست مدرن به صورت واقعی جهانی به بشر روی آورده است، انسان متوسط ممکن نیست. یعنی انسان مطلقاً لحظه‌ای هم نمی‌تواند معمولی و بی‌طرف باقی بماند و بگوید به من چه؟ انسان یا مجبور است عارف شود و یا هلاک گردد. این عرصه انتخابی مطلق و اجباری است. فقط در چنین دورانی است که اختیار عین جبر می‌گردد، گویی انسان در میان دو قطب به غایت قدرتمند مغناطیسی لحظه‌ای هم مجال در میان ماندن را ندارد و بایستی به یک آن انتخاب کند و جذب یکی از این دو قطب شود. به لحاظ دینی این دو قطب همان کفر محض و ایمان خالص است. خدا یا شیطان، بودن یا نبودن. هر که انتخاب نکند انتخاب می شود و جذب قطب ظلمانی می گردد و همچون ماده اولیهی در جهان تکنولوژی به مصرف می رسد و چون توفاله اتمی دفع می گردد و این همان هلاکت ابدی است. در بیان تکنولوژیکی عصر پست مدرن همان عصر اتم است، عصر شکافتن هسته مرکزی ماده. عارفان قدیم که نخستین انسانهای پست مدرن بودند موفق شده بودند تا هسته مرکزی نفس خود را بشکافند و به خدا در خود برسند و نور حق را آشکار سازند. انسانهای عامی که در عصر شکافتن اتم بر وادی پست مدرن جبران وارد می شوند و قیامتشان جبران برپا می شود، همچون توفاله های اتمی به تشعشع مرگبار رادیواکتیویته نفس خود می پردازند. و فقط آنان که به واسطه نور معرفت نفس اتم نفس خود را می شکافند، مظهر نور علی نور می شوند و مجذور نور، یعنی نور نور را از خود آشکار می کنند که آن نور خداست و به قول قرآن در آن روز زمین به نور ربش مشعشع می گردد. آلمان مهد ظهور اندیشه و دانش و فلسفه و هنر و سیاست و تکنولوژی پست مدرن در جهان بوده است. همانطور که مهد ظهور کمال فلسفه مدرنیزم نیز بوده است که موسوم به فلسفه ایدئالیسم است که به معنای فلسفه اراده به ظهور مطلق است. و بی تردید بایستی آلمان را وارث تمام عیار فلسفه باستان یونان دانست که نخستین مهد ظهور فلسفه اتمیزم بود و لذا فلسفه های مدینه فاضله. بدون تردید در دورانهای ما قبل از تمدن یونانی این اندیشه مدرنیزم کانونهای دیگری بر روی زمین داشته است که امروزه بر اثر مکاشفات باستان شناسی بر ما آشکار می شود، مثل تمدن چین باستان، مصر باستان، تمدن بین النهرین و نیز تمدن مایا در آمریکا، که همه اینها به تعبیر قرآن به کمال مدرنیزم رسیده و فرو پاشیدند. ولی بر اساس تاریخ باستان به نظر نمی رسد که هیچ کدام از این تمدن‌های منقرض شده جهانی شده باشند و گویی فقط تمدن یونان است که در طی این 2000 سال به صورت تمدنی جهانی در آمده است. گویی فقط در این دوره است که انسان جهانی به تمام معنا امکان ظهور یافته است و اساره باقی مانده از سایر نژادها و تمدن‌های منقرض شده را نیز با خود داراست. و نیز به نظر می‌رسد که رهبری حاکم بر این دوران در قلمرو به جهل و کفرش در دست اتحادی بین یونانیت و بنی اسرائیل قرار دارد که اتحادی بین کفر اوریان و کفر نهان است. یعنی رهبری پست مدرنیزم کور و کافرانه از اتحاد بین سنت منافقانه مذهبی و سنت کافرانه علمی حاصل آمده است که در عصر جدید کانون فرهنگی این اتحاد آلمان بوده است. واقعه نازیسم که حاصل کامل این اتحاد بود، دوچار خود براندازی ذاتی فرمالیسم و ارادهی به ظهور گردید که از بطن آن انفجار آمریکا و اسرائیل پدید آمد که دوباره در پس پرده به اتحاد نوینی رسیده است که البته این اتحاد پست مدرن هم به اشد خود براندازی می انجامد. همانطور که آن اتحاد که به جنگ جهانی دوم انجامید حاصل غایت مدرنیزم اندیشه بود. کلن جنگ های جهانی و خاص جنگ دوم محل ظهور انفجاری پست مدرنیزم می باشد و این امر را در همه قلمروهای علمی و فلسفی و سیاسی و ادبی و هنری و اقتصادی شاهدیم. ولی آلمان در این واقعه دچار یک برون‌افکنی عظیم مدرنیستی گردید و لذا مهد ظهور بکرترین اندیشه های پست مدرن شد که امثال هایدگر و یاسپرس و اینشتین و تبلیخ و فروم از جمله پیشتازان این واقعه نوین می باشند. زیرا در این جنگ دوم بود که آلمان از یونانیت و یهودیت فرمالیستی منزه شد و محل ظهور کامل اندیشه وجود محض گردید. وجود منهای صفات، فرم و مدرنیزم، اسلام و پست مدرنیزم. پس پست مدرنیزم امروزه در جهان و در قلمرو عامیانه‌اش در عمل زندگی عینی، آناشیزم، هرج و مرج، جنون، پوچی و انواع عذاب و رسوایی ها و ابطال ها و جنایت هاست. آن هم توأم با افتخار و احساس رسالت جهانی که رهبری این وضعیت در غرب و خاص آمریکا قرار دارد. سنت در معنای محوریش همانا امر به پنهان شدن است که برخواسته از تقوا به عنوان هدف ذاتی دین است. همانطور که آغاز نبوت با زشت دیدن عورت بود که در آدم و حوا به هنگام خروج از بهشت رخ داد و با امر حجاب یعنی مخفی نمودن عورت با برگ درختان آغاز شد و این همان پنهان سازی بت وجود بشر بود که واقعی ضد مد محسوب می شود. ولی این حجاب که برخواسته از امر به تقوا بود به تدریج خود مبدل به بت‌آرایی شد و این سرآغاز مدرنیسم از که ادامه طبیعی ولی کافرانه سنت تقوا است. و این بت‌آرایی که در عصر تکنولوژی ها به کمال رسید که این همان غایت سنت و پنهان سازی وجود بود با کل ذات راهی که آمده بود دچار بنبست و تضادی لاینحل گردید و انگیزه ذاتیش را از دست داد و به تدریج گرایش به عریانی یافت، چرا که به لحاظ فرمالیستی هم توانسته بود که بهشت از دست رفته را در مادیت جهان احیا سازد و لذا گویی دوباره این اجازه ذاتی را می‌یافت که کشف حجاب کند. امروزه نیز شاهدیم در ذات معضل سنت و مدرنیته و نبرد بین این دو مسئله حجاب قرار دارد، یعنی زن. و کل دعوا نهایتاً بر سر این امر است که آیا زن بایستی محجوب باشد و یا عریان؟ زیرا زن عصفه وجودی مد و بت مرد است و به همین دلیل وجود زن و وجود خدا در اندیشه دینی هبوی یکدیگرند. زن پرستی ذاتی مردان همان کفرشان تلقی شده است و لذا مردان حق ندارند از اراده زنان پیروی کنند. گویی که زن همان صورت خاکی خدای مرده است. پس این مسئله که آیا زن باید در حجاب باشد و یا عریان، بیان این مسئله است که آیا خداوند باید همچنان غیبی باشد و یا آشکار شود. عصر پست مدرن که به نظر ما در تعبیر قرآنی و دینی همان عصر آخر الزمان و قلمرو به روز 50,000 ساله قیامت است، همان عصر لقاء الله در سلسله مراتب واقعه است. این واقعه که در قرآن تحت عناوینی چون قیامت و الساعه و واقعه آمده که جملگی بیان جلوه هایی از آخر الزمان در مراحل گوناگون است و عصر ظهور نهانها و اسرار است که انسان و زمین همه ذخیره های پنهانش را عیان می سازد، خواه ناخواه عصر عریانی هاست که عمر شریعتها را هم به پایان می رساند و این واقعه توسط پیامبر اکرم صلی الله و ائمه اطهار پیشگویی شده است. این عریانی اجتناب ناپذیر است که همه طبقات نفس بشری را، یعنی همه طبقات کفر بشری را به فعل در می آورد تا به نفس واحدی بشر برسد و در آن مقام است که برون افکنی کامل رخ می نماید و لقاء الله ممکن می شود. و این واقعه نهایی مصادف با ظهور ناجی به عنوان جمال واحدی پروردگار در عالم عرض می باشد. در چنین دورانی باز طبق روایاتی از ائمه اطهار مرز بین حق و باطل به موی بند است و تا آنجا که تشخیص امام و دجال هم به موی بند است و جز عارفان کامل قادر به تشخیص آن نیستند و همین امر موجب بروز اشد تفرقه ها و تنازعات و جنگ ها و آنارشیزم و ابطال ها و افراط و تفریط هاست. این واقعه فقط در روابط بین افراد و گروه ها رخ نمی دهد، بلکه در اعماق اندیشه و احساس و تشخیص هر فردی نیز در جریان است که عقلانیت و لذا انتخاب را تا سرحد محال می کشاند و برزخ را امری جهانی و اجتناب ناپذیر می کند. یعنی نیهیلیزم را به همه طبقات نفس و اجتماعات بشری کشانیده و کل وجود را در بر می‌گیرد و انتخاب نهایی درباره هر امری را منجر به انتخاب بین بودن و نبودن می‌سازد و در اینجاست که انسانیت به اشدش در هر دو سوی کفر و ایمان خودنمایی می‌کند. این واقعه حشر بشریت را در حالی که به اوج رسانیده به نشر یا تفرید و تنهایی می کشاند. جمع تنهایان. این واقعه نیز در قرآن پیش بینی شده است که در آن هنگام هیچ کس نمی تواند دیگری را یاری دهد و بارش را به دوش کشد و یا بار خود را بر دیگران نهد. پست مدرنیسم عرصه فروپاشی قداست و ارزش فرم هاست، ولذا انسان به میزانی که اسیر فرم هاست دچار انحلال قدرت اندیشه و تشخیص و انتخاب می شود و به وضعیت صفر می رسد و دچار انفعال محض روانی می گردد و این انفعال اراده موجب بروز اشد ناهنجاری های رفتاری می گردد، یعنی جنون و جنایت. در این دوره شاهد بروز پدیده های حیرت آور از بشر هستیم. جانیان نماز خان، عاشقان شکنجگر، رباخاران مهربان و خیراتی، پزشکان آدمکش، کشیش های تروریست، مرتازان تبهکار، امپراتورهای درویش مسلک و مادران فرزند کش. و این ظهور بود نبود است، ظهور یگانگی. هیچ مکتب و مذهبی چون اسلام و مخصوصاً تشیع دارای معارفی برای درک واقعی پست مدرنیسم نمی باشد. ولذا فقط از متفکران مسلمان این توقع می رود تا در این قیامت راه نجات را نشان دهند و بشریت را رهبری کنند. در این دورانی که در سرآغازش قرار داریم، دیگر سخن درباره چه باید کرد بیهوده ترین سخن هاست و موجب تشنج و جنگ هایی مضاعف می گردد و خسران این عرصه را غیر قابل جبران می کند. جز درک و معرفت بر اصول و حقوق این واقعه و اشاعه آنکاری دیگر باقی نمانده است. هر کسی خودش باید بداند و تصمیم بگیرد که چه می کند و دیگر کسی را یارای هدایت و نجات دیگران نیست جز افکندن نور معرفت بر این واقعه. یعنی کاری جز عرفان باقی نمانده است و مهمترین بخش این کار کبیر هم تفکیک و تمیز دادن عرفان واقعی از عرفان نمایشی و منافقانه است و این همان نشان دادن آن موی بین حق و باطل است که امام را از دجال ها تمیز می دهد و انتخاب بر حق را ممکن می سازد. و به هر حال فقط به واسطه نور معرفت بر این واقعه است که اصلا انتخابی ممکن می شود، چه انتخاب درست و چه نادرست. به هر حال آن که انتخاب می کند سریع‌تر این بزخ را طی می کند و از هلاکت می رهد. انسان اهل معرفت بایستی انسانها را در این انتخاب یاری دهد و این یکی یاری عرفانی است. دوزخی جز بی معرفتی نیست. علی علیه السلام. ایده خدا منشأ و ذات همه برون افکنی های ذات بشر است. خدای عرصه سنت در اعماق ذهن و پشت بام آسمان ها در حجاب است، ولی خدای عرصه مدرنیزم در تکنولوژی ها خودنمایی می کند که همان طبقات دوزخ است که قایتش به بمب نوترونی و ربات و کامپیوتر و ایدز می انجامد که قلمرو به انحطاط و نابودی است. ولی خدای عرصه پسا مدرنیزم در انسانها متجلی می شود که یا عارف واصل و امام زمان است و یا انواع دجالها. تاریخ بشر از زمان حبوط آدم تا به امروز سراسر تاریخ مدرنیزم است، یعنی تاریخ بت‌پرستی های گوناگون بشری، و این تلاشی برای احیای دگرباره بهشت بر روی زمین است. زیرا در بهشت هر چیزی جاودانه و روحانی و الهی و قابل پرستش بود. و اما آنچه که سنت و مذهب نامیده می شود و در امر تقوا و شریعت ها خود نمایی می کند در نقطه مقابل این مدرنیزم و بت‌پرستی قرار داشته است که امر به پنهان کردن بهشت و وجود خدا دارد، همانطور که امر به حجاب می کند و کل تاریخ نبرد دیالکتیکی بین این دو جریان است. بت‌پرستی های آغازین تاریخ که در سراسر جهان رواج داشت با هجوم پیاپی انبیای الهی در خاورمیانه بر روی زمین برافتاد و عرصه طولانی و سیاهی از خداپرستی آسمانی در سراسر جهان پدید آمد که دوره خونباری بود که یک نمونه از آن قرون وسطای اروپا است، نمونه دیگر آن از قرن دوم هجری تا چند قرن اخیر در جهان اسلام بود، زیرا انبیای الهی دعوت به اطاعت از رسولان و اولیای خدا می نمودند که به مثابه بت‌های انسانی بودند، ولی حکومت‌های جبار به حمایت ملایانی که از خدای محض پشت بام آسمان حمایت می کردند مؤمنان را قتل عام نمودند. تاریخ اسلام سرآغاز عرصه پسا مدرنیزم است که همانا ظهور اولیا و عرفا می باشد و این خط بطلان بر مدرنیزم صنعتی و عصر حجری تلقی می شود. بنابراین واضح است که ذات سنت پرستی بر محور خدا پرستی خیالی و آسمانی است. بنابراین نبرد بین سنت و مدرنیته در عصر ما همان نبرد بین پرستش خدای آسمانی و بت‌های صنعتی است و این نبرد بین کفر و نفاق است که تنها راه نجات از این نبرد رسیدن به امام زنده است که دروازه ورود به دوره پسامدرن می باشد، یعنی ظهور خدا در انسان و ظهور دگرباره بهشت بر روی زمین بر محور وجود امام زمان هدف و غایت ذاتی پسامدرنیزم است.